آلودگی پاکدشت 200 اعلام شده، بررسی کردن دیدن یکی از دستگاه‌های تشخیص آلاینده ها زیرش جگرکی کار میکنه، سیگاری ها هم هستن.
شهرستان های ما که پاکدشت بود اعلام کردن که شاخص ما اونجا به مرز 200 رسیده. ما بررسی کردیم دیدیم که هیچ علائم وجود نداره داله برای اینکه همچین اتفاقی افتاده باشه. نیروهای اداره محیط زیست شهرستان بررسی کردن دیدن یه نفری داشت اینجا یه فعالیت اینجوری رو انجام میداد و دید ناشی حاصله از اون مستقیما در یعنی متصاعدی شد که به ایستگاه که در مجاورت اون قرار داشت منتقل بشه و این دلیل شد. بنابراین اعلام کردیم گفتیم به عنوان مثال این گونه عارضه های نقطه‌ای موجب تصمیم کارگروه آلودگی هوا نخواهد شد.
میون این ماجرا البته برخی رسانه‌ها اومدن صحبت معاون استانداری رو تحریف کردن و موجب سوء تفاهم شدن که مدیر روابط عمومی استانداری گفته میخوان شکایت کنن. آقای بابایی
ایشون توی یک بحث بسیار تخصصی روی این مقوله صحبتی رو داشت که آقا ایستگاه‌های هواشناسی ما به دلیل داشتن تجهیزات لوله‌های معاینگی مکنده در سمت شهر هستن، حتی اگر ماشین‌های دودزا و یا جیگرکی‌های سیار یا بعضن افراد سیگاری پایین اینا شروع به استعمال دخانیات و موارد ایجاده آلاینده بکنه، این سنسورها تغییر میده.
استقرار یک جیگرکی سیار در کنار دستگاه سنجش آلودگی چگونه موجب افزایش شاخص آلودگی هوا میشه؟ آیا صحت داره؟ کارشناس هواشناسی میگه بله. به گفته آقای رشیدی این دستگاه به دلیل حساسیت بالایی که دارن باید حتما نظارت روی اونها همیشگی باشه و از اون مهمتر اینکه جانمایشون باید به گونه‌ای باشه که نزدیک به تولید آلاینده‌ها یا حتی در جوار عبور و مرور زیاد خودروها و حتی ساخت و سازها هم نباشن.
بالاخره ببینید ایستگاه سنجش آلودگی هوا وقتی که یه جا مستقر هستش از همون جایی که مستقر هستش هوا رو مکش میکنه و به داخل سیستم‌های آنالایزر می‌برد. متأبعد برای ایستگاه سنجش آلودگی هوا شما طوری اینو بذارید که مثلا کسی نیاد اطرافش سیگار روشن کنه، نمیدونم آتیش روشن کنه یا مثلا عملیات خاکبرداری باشه اطرافش. اون کسی که راهبر این سیستم هستش، واسه مثلا محیط زیست یا دستگاهی که ایستگاه متعلق به اون هستش، واسه حواسشون باشه که اتفاقاتی اطراف این نیفته که داده‌های اون رو از دقت کافی خارج کنه.
میبینی چطور یک جگرکی سیار با روح و روان ما شهروندان بازی میکنه؟ البته ناخواسته است، ولی به هر حال باید فکری براش کرد. در همین ارتباط سرپرست دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست میگه هر روز تعداد زیاد دستگاه‌های تشخیص آلاینده‌ها ساعت 11 رصد میشن، اما در جانمای بعضی از این دستگاه‌ها ممکنه امروز در نقطه‌ای باشن که نیاز به بازنگری و اصلاح داشته باشن که حتما پیگیری تازه میکنن. خانم سمایی:
ما 215 تا ایستگاه پایش کیفی هوا داریم که در تملک سازمان حفاظت محیط زیسته. حالا این ایستگاه با توجه به آنالایزرهایی که توشون هستش من پارامترهای و شاخصهای مختلف آلایندگی و اندازه گیری میکنم. ببینیم ما یه سامانه داریم به نام سامانه پایش کیفی هوا که این به صورت آنلاین اطلاعات این ایستگاه ها توش تجمیع میشه و این به صورت روزانه اگه ما در اختیار عموم هم قرار میدیم، حالا در اختیار سایر ذی‌نفعان دستگاه ها این اطلاعات قرار میگیره، ولی به خاطر که ما مطمئن بشیم که اطلاعات درسته هر روز ساعت 11 صبح ما یکسری نمایندگان ادارات کل هستم که بهشون این یوزر پسورد رو دادیم این اطلاعات خام و غلظتی این داده ها رو میتونن ببینن. اونجا یک سری داده اگه به قول معروف ببینیم که داده های پرتی هستن و حالا غیر منطقی خود حذف میشن توسط اون کارشناس.
شاید جانمایی برخی از این دستگاه درست نباشه که باعث دریافت اطلاعات گنگی برای خود دستگاه از طرف هر علت دیگه بشه.
بله ممکنه که بعضی وقتها همین رعایت نشده باشه و این مستلزم اینه خب حالا ما مکاتباتمون رو داشته باشیم با ادارات کل که یک بار دیگه اینو مجدد بازبینی کنن، ولی در کلیت موضوع اینه که مشکل عمده‌ای وجود نداره.
سپاس که با ما همراه بودید. 3600 در شماره پیامک ماست. یا علی مدد، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
خب صحبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از همکارانمون در خبر در تهران که ما رو مطلع کردن از آخرین اخبار ایران و جهان. ساعت 8:37 دقیقه صبح پنج شنبه 17 بهمن ماه هست و ما از پخش شبکه رادیوی معارف در کنارتون هستیم. اما مجموع برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم رو عرض بکنم، آن روزها رو تا دقیقی دیگر خواهید شنید. مستندی که همونطور که از نامش پیداست درباره انقلاب اسلامی و وقایع انقلاب اسلامیه. ساعت 9 صبح گنج سعادت، بررسی صفت ناپسند قلوب و تند روی. ساعت 9:30 دقیقه عطر بهاران، ویژه برنامه دهه مبارک فجر رو خواهید شنید. کلام امام 10:55 دقیقه است و 11 هم اخبار معارفی رادیو معارف رو تقدیمتون خواهیم کرد. 11:30 دقیقه زمزم احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنونده های گرامی. 11:50 دقیقه تا آسمان، ویژه برنامه اذان ظهر تقدیمتون خواهد شد. اذان ظهر امروز در قم ساعت 12:20 دقیقه خواهد بود. اگر دوست دارید با فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر آشنا بشید، من فاطمه هستم برنامه است که ساعت 12:30 دقیقه روی آنتن خواهد رفت و ساعت 12:50 دقیقه هم در برنامه نگارستان با زندگی حضرت آیت الله سید محمد باقر موحد ابتهی آشنا خواهیم شد. ساعت 13:01 بعد از ظهر بیانات رهبری رو تقدیم میکنیم. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم که صحبتهای بسیار مهم میکردن. حضرت آقا هم راجع به راهپیمایی 22 بهمن، هم مسئله دوم اسفند، انتخابات و حضور مردم پای صندوق های رای و قضیه معامله قرن که حتما شنیدید دیگه جمله رو، که این معامله قبل از مرگ ترامپ خواهد مرد. و این صحبت ها ساعت 13 تقدیمتون خواهد شد. 13:40 دقیقه پیک هدایت، شرح نامه های امامان و معصومان علیهم السلام خواهد بود. نهایتا ساعت 14 هم که آخرین اخبار ایران و جهان تقدیمتون خواهد شد و ما باهاتون خداحافظی میکنیم. برنامه ها در بخشای بعدی ادامه پیدا خواهد کرد. تهیه کننده خوب ما در این نوبت از برنامه ها امیر عباس خاقانی عزیز هستند و مهندس روح‌الله مثنوی صدا بردار ما، جلال شاه محمدی هماهنگی در برنامه ها رو بر عهده داره و من حمید سوری با شما هستم تا ساعت 14. ساعت 8:40 دقیقه است. تا الان درست پیش رفتیم، وقتی رو از دست ندادیم. دعوت میکنم آن روزها رو بشنوید. 18 دقیقه.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
برادر شهیدم، منزل نام و مال
مرگ بر این کارتر و مهمان او.
انقلاب ایران را پایان یافته تلقی نکنیم.
آن روزها،
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر.
تهیه کننده حسن حبیب زاده،
یاد آفتاب.
تنظیم برای رادیو معارف حمید علی خانی.
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام.
20 فروردین 1358 امام خمینی با صدور اعلامیه‌ای بسیج تازه‌ای را برای مبارزه با فقر اعلام می‌کند.
این جانب حسابی به شماره 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده، از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند و در هر محل از بین افراد صالح و قابل اعتماد گروهی حداقل مرکب از 3 نفر مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه‌سازی و 1 نفر روحانی و 1 نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه‌جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار دهند.
امروز ما به این بانک اومدیم که چند روزی است کسبه بازار وجوه کمکی خودشون رو در این بانک به حساب 100 واریز میکنن.
بازار میتونیم بگیم اولین دسته‌ای بودن که به فرمان امام خمینی پاسخ مثبت دادن.
به انضمام برادرانم حسن، حسین، رضا 65,000 مزمی در گلتپه داشتیم، اهدا کردیم خدمت حاج آقا، در حدود 200,000 تومان پول دادیم.
رو جناب علی مسکر رئیس صنف
چینی و
بلور. استقبال این صنف به چه صورت بوده است؟
خیلی بسیار خوب و ما تشویق شدیم در این که رفقای صنفی ما، البته حدود تیمچه ما همه را مراجعه نکردیم، این حدود تیمچه این مقداری که مراجعه کردیم با کمال میل و شوق پولهای خیلی خوبی دادن برای این کار.
فیشایی که دستون هست همه مال امروزه؟
نه، تمام مال امروزه، مال بازار صنف چینی فروش و بلور فروش و لوازم خانگی.
بله، حدود چند نفر امروز مراجعه کردن؟
حدود تقریبا فکر میکنم 2,000 نفر شدن.
بله،
و حدودی 20 میلیون تومان فکر میکنم شده باشه.
بله،
از قلمه 20 میلیون تومان.
23 فروردین 1358 مجتبا و ابوالحسن فرزندان آیت الله طالقانی و هدا همسر مجتبا هنگام بازگشت از سفارت فلسطین ناپدید می شوند. خیلی زود نگرانی از سرنوشت این 3 رسانه‌ای می شود. با دیده شدن اتومبیل آنها در حیات یکی از کمیته ها به فرماندهی محمد غرضی معلوم می شود هدف بازداشت و بازجویی از مجتبا بوده است. سید مجتبا طالقانی که از اعضای مارکسیست شده ی سازمان مجاهدین خلق است، به تازگی از خارج کشور بازگشته و اتهاماتی متوجه اوست. سرانجام با کشمکش‌هایی هر 3 نفر آزاد می‌شوند. روز بعد آیت الله طالقانی تمام دفاتر خود را تعطیل می‌کند و از تهران خارج می‌شود. این اقدام آیت الله به قهر ایشان تعبیر می‌شود. بعضی گروهک‌ها از این فرصت استفاده و به تظاهرات و راهپیمایی در حمایت از آیت الله طالقانی اقدام می‌کنند. امام خمینی برای پیگیری ماجرا حاج احمد را به سراغ آیت الله طالقانی می‌فرستد. 29 فروردین آیت الله طالقانی به قم می‌رود و با امام دیدار می‌کند.
من اینطور به نظرم می‌رسید این راه حل قضیه است. بدون دخالت من و بودنم در تهران و بودن باز بودن دفترها، گروه‌ها، افراد، دولت این قضایا را پیگیری کنند برای اینکه هم ریشه‌های اون به دست بیاد و هم تکرار نشه. ولی متاسفانه این غیبت چند روزه من باعث توجیهات، بهره‌گیری ها و منشأ این شد که گروه های یا حالا با حسن نیت با سوء نیت این مسئله رو هم در بیان خبریش و هم در توجیهش اینها تنوع پیدا کنه، تشتت و بعد در مقابل هم ایستادن. اون چه که در روزنامه ها نوشتند خب مقداری زیادیش درست بود، همینطور بود، اما همش این نبود. در این ضمن به من خبر دادن که از طرف حضرت آیت الله امام خمینی فرزند آزادشون از تا جدال اسلام های احمد آقا تهران تشبه بردند و مطالبی دارند. تصورم این بود که آمدن ایشون به تهران فقط یک نحوه دلجویی برای من بوده از طرف آقا. بعد که گفتن ایشون مسئله ایست که باید مطرح کنن، محلی که بودم اونجا تشریف آوردند و نگرانی حضرت آیت الله خمینی رو به من گفتن و خودشون هم اظهار کردن که ممکنه نبودن شما منشأ نگرانی های مسائلی بشه. از این جهت من با اشتیاقی که داشتم بعد از مدت ها ملاقات با حضرت آیت الله خمینی با ایشون حرکت کردیم و علاوه بر این سالها بود که به قم من نیامده بودم. این بود که در خدمت ایشون حرکت کردیم و دیشب آمدیم. از جهت دیگر احساس کردم که حضرت آیت الله امام خمینی نگرانی هایی پیش آمده برای ایشون که مبادا تفرقه افکنها، فرصتجوها، عوامل مستقیم و غیر مستقیم داخلی و خارجی استعمار و رژیم بخواد از این مسائل بهره برداری کنه و یا چنین به نمایانه که بین نظریات مراجع دینی، رهبرهای دینی اختلافاتی هست و همیشه ما میدانیم که عوامل ضد انقلاب و دشمن و ارتجاع داخلی و خارجی و استعمار تجربه تاریخی ماست که از همین احساس اختلاف نظرها سوء استفاده کرده و انقلابات همیشه و بیشتر از مواردی که ما در تاریخ میدانیم در داخل کشورمون در خارج سوء استفاده کردن. با اینکه بارها این مطلب رو ما تذکر دادیم، همون وقتی هم که حضرت آیت الله خمینی در تهران بودن بازی همچه انتشاراتی در گوش و کنار جراید و اعلامیه ها منتشر کردن که من جواب گفتم. ما رهبری حضرت آیت الله امام خمینی رو نه ما دنیا پذیرفته، خبرنگاری هایی، خبرگزاری ها، روزنامه نگار هایی که به ما مراجعه می کنند و با اعجابی به این رهبری و انقلاب می نگرند، مسلمان های دنیا، آزادگان دنیا، اینها همه پذیرفتند که این رهبری رهبری غیر عادی بوده. مسئله دیگری که پیش آمده مسئله این کمیته ها و پاسداران انقلابه که مطالبی گفته شده، در روزنامه ها نوشته شده، حمله هایی به اینها شده که به نظر من این حمله ها یا ناآگاهانه است یا مغرضانه، برای اینکه ما میدانیم در یک همچه انقلاب عظیمی در هر جای دنیا پیش می آمد چقدر ضایعات، کشتارها در پی داشت. کی توانست تهران این شهر بزرگ مخلوط و ترکیب شده از عوامل مختلف، عوامل ضد انقلاب، ساواک، سیا، اسرائیل و همینطور عوامل بیمسئولیتی که میخواهند به خانه های مردم، به نوامیس مردم تجاوز کنند، چی توانست این شهر و دیگر شهرها را حفظ کند؟ همین کمیته ها بود، همین پاسداران بودن، همین هایی که شب و نصف شب من خودم از خیابون ها عبور میکردم، این جوانهایی که سراسر ایمان، سراسر عشق به انقلاب، چه بسا زن و بچه داشتن، روزها و بلکه هفته ها سراغ زن و بچهشون نمی رفتن.
همه این مسائل به ما این مطلب را نشان می دهد که یک عده‌ای مأمورند از طرف خارجی ها و من بیشتر احتمال می دهم امریکا باشه، مأمورند از طرف اینها که نگذارن ایران سالم باشد، نگذارن آرام باشد. این مأموریت را اگر بتوانند در کارخانه ها انجام میدن، اگر بتوانند در کشاورزی انجام میدن، بتوانند در دانشگاه ها و در اینها که مردم ساده هستند ولو تحصیل کردند و مشغول تحصیل هستند، لیکن جوانند زود تحت تاثیر واقع میشن، چهار تا کلمه از میکنن چیزی که بهشون میگن ضرب و برداری که میگن بازی میخورن، در لاله اینکه اونا حسن سیکسیو نیت داشته باشن، اینها میفتن و زن و بچه و بچه ها و بزرگا و زنها و مردا را بسیج میکنن برای یک امری که این امر را خود اونها با ریشش مخالفند. خود اونها با آقای طالقانی مخالفن، هر روزی که دستشون برسه سر او را میبرند و سر امثال او را، لکن حالا بهانه دستشون افتاده که مثلا آقای طالقانی رفتن بیرون، این بهانه دستشون افتاده و اون بساط را در مدرسه های ما و در خیابان های ما اینها درست کردن و برای کمیته ها شروع کردن، تبلیغات شروع کردن. اینها یه دسته که فردا هم یه چیز دیگه پیش میاد. این مسئله تر هست که چطور ما اصلاح کنیم اینا رو. در مثلا فرض بفرمایید که فلان شهر واقع میشد یه قضایایی، مثلا به اسم این که فلانی فلان آدم فرض کنید که ساواکی بوده است و فرار کرده، میریزن منزلش. خب این هیچ وجه شرعی و وقلایی نداره که کسی فرار کرده بریزن زن و بچهش رو بخوان اذیت بکنن. یا مثلا اگر یک کسی را بگیرند روی غیر موازین شرعیه اذیت کنند، آزار کنند، شکنجه کنند، از این مسائل، این مسائل را باید یک کاری بکنید که جلوگیری بشه. تسویه لازم دارد این کمیته ها، نه انحلال. باید باشد و باید تسویه بشد.
امام خمینی در پیامی به ملت ایران 29 فروردین را روز ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری می کند و مردم و ارتش اسلامی را به حفظ پیوند اخوت و برادری فرا می خواند.
روز چهارشنبه 29 فروردین روز ارتش اعلام می شود. ارتش محترم در این روز در شهرستانهای بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و حفظ مرزهای کشور اعلام نمایند.
در یک همچین روزی با استقبال گرم و بسیار خوب ملت عزیز شهرستان ارومیه روبرو شدیم. بسیار افتخار میکنم که در یک همچین ارتشی به اسم جمهوری اسلامی خدمت میکنم.
تیمسار فربود دومین رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی میشود. بازرگان برخورد قاطع سپهبد قرنی با ضد انقلاب در کردستان را نمیپسندد و اوایل فروردین تیمسار فربود را جایگزین او میکند.
پالیزبان و اوبیسی در غرب کشور مشغول فعالیتهایی هستند برای ایجاد ناآرامی در مملکت. آیا این مسئله صحت دارد؟
عرض کنم که میدونید ما در یک دوره انتقالی قرار گرفتیم. دولت ما موقت، کارهای ما همه موقته. به طور عملی بنده به نام رئیس ستاد کل ارتش هنوز یک نوع فعالیتی که توجه ما رو، نظامی ها رو جلب بکنه که در مقابل موضع‌گیری چنین فردی با چنین افرادی قرار بگیریم، بنده نفیش میکنه. اما به گونه‌ای که شایعات هست و اطلاعاتی هم که به ما میرسه، این افراد در خارج مملکت پولهای میگیرن و در بیرون از مرز کشور ما میخوان پایگاه‌هایی درست بکنن که به درون ما دخالت بکنن. البته اینها چیزهای بسیار طبیعی است. در شرایط فعلی اینها دستبردار نیستن تا روزی که ما ثبات قطعی پیدا نکنیم. ما تنها این دو نفر رو در خارج نداریم. اگه دقت بفرمایید در داخل مملکت هزاران از این عوامل هم اکنون مسلح و غیر مسلح در بیتوته دارن و برای سقوط انقلاب ما طرح‌ها دارن، نقشه‌ها دارن، کارها میکنن. همه اینها روی هم رفته این است که ضد انقلاب هنوز زنده است، ضد انقلاب هنوز فرصت طلبه، ضد انقلاب در مقابل ضعف ما حمله خواهد کرد. و این که بنده میگم نوسازی ارتش بایستی که با سرعت انجام بشه، وقتی مملکت هم سریع به مواضع قطعی خودش رسید، اینها دیگه تصور میکنم خود به خود ذوب میشن و از بین میرون.
شایعاتی درباره برخی اعضای دولت موقت به گوش میرسد. عباس امیر انتظام سخنگوی دولت سعی می‌کند در حاشیه یک نشست مطبوعاتی توضیح دهد.
عده‌ای از آقایون همکاران ما مثل جناب منصور بازرگان یا دکتر صحابی که مسن‌تر از ما هستند شاید احتیاج به توضیح نداشته باشه، ولی عده دیگری مثل برادرمون دکتر یزدی یا سباقیان یا شخص من یا قطب‌زاده که جوان‌تر هستیم نسبت به جناب بازرگان، شایعات زیاد و حرفای زیادی هست.
محمد علی نجفی با انتخاب شورای انقلاب به عنوان اولین مسئول سینمایی بعد از انقلاب کار خود را آغاز می کند. مرحوم سرلشکر قرنی در نیمه راه اجرای رسالت انقلابی خود به خاطر برخورد با مشکلات و ناهماهنگی‌هایی که بر ارکان دولت موقت انقلاب حاکم بود، از ریاست ستاد ارتش کنار گذاشته شد و چند روز بعد، هنگامی که در حیات خانه خود قدم می‌زد، هدف گلوله‌هایی قرار گرفت که دست شیطان‌های ناپاک زمانه به سویش شلیک کردند. روابط سیاسی ایران با مصر به دستور امام خمینی قطع می شود. امام خمینی دهم اردیبهشت 1358 در فرمان خود برای قطع رابطه با مصر اینطور می نویسد. جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه، با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بیچون و چرای دولت مصر از امریکا و صهیونیسم، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید. این تصمیم در واکنش به امضای پیمان کمپ دیوید بین انور سادات رئیس جمهور مصر و مناخیم بگین نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رفتار سازشکارانه انور سادات گرفته می شود. پیمان کمپ دیوید در شهریور 1357 بسته شده بود.
11 اردیبهشت برابر با اول ماه می است. 94 سال پیش در چنین روزی کارگران شهر شیکاگوی آمریکا علیه شرایط ظالمانه کار دست به اعتصاب زدند. در این مبارزه بود که چند تن از کارگران مبارز شهر شیکاگو توسط پلیس سرمایه‌داری آمریکا کشته شدند.
اولین روز کارگر در جمهوری اسلامی، گروه‌های چپ و مجاهدین خلق تلاش برای رو در رو کردن کارگران با حکومت را آغاز می‌کنند. امام خمینی به مناسبت روز کارگر 11 اردیبهشت 1358 سخنرانی می‌کند.
کارگران ما، چه طبقه دهقان و چه طبقه کارگران سایر کارخانه‌ها و سایر جاها، تمام اعمالی که تمام چیزهایی که در کشور هست، برکاتی که در کشور هست، مرهون وجود اونهاست و لحاظا اونها بر همه مقدمند. نگذارید این اشخاصی که میخواهند نگذارند این چرخ ها به راه بیفتد، میخواهند نگذارند کشاورزی ما تحقق پیدا بکند و کارخانه های ما به راه بیفتد، شما نگذارید اینها یک همچه فعالیت ها را بکنند و شما را اخفال کنند. اونها شما را میخواهند اخفال کنند که منافع این مملکت را ببرند، که خزائن این مملکت را ببرند، که اونهایی که میخواهند این خزائن را ببرند دست اونها باز باشد. شما باید مانع بشید از این معنا.
پایان برنامه پنجم.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنون از دوستانم در گروه مستند. مستند خوبی رو شنیدیم با نام آن روزها، قسمت پنجم اون. خب دوستان عزیز، داریم به ساعت 9 بامداد نزدیک میشیم که برنامه بعدی رو تقدیمتون خواهیم کرد. قبل از اون یه نکته رو عرض بکنم. به هر حال فصل سرما هست و مصرف انرژی در کشورمون به ویژه مصرف گاز خب بسیار بالا رفته، اما در به ویژه شهرها و روستاهای مرزنشین و دورتر خب اینها انرژی سخت‌تر بهشون میرسه، با هزینه بیشتری بهشون میرسه. سعی کنیم یه مقدار، یک درجه گاز و بخاری منزلمون رو کمترش بکنیم، خودش خیلی تأثیر داره در صرفه‌جویی و در واقع رسیدن گاز به کسانی که الان ندارند و اونها بتونن استفاده کنن. خب ساعت الان دقیقا 9 و گنج سعادت رو دعوت میکنم بشنوید به مدت 30 دقیقه.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان.